ساعت 10 شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما در ایران از هر جایی که در آخرین ساعت‌های باقی مانده در یک شنبه شب 15 بهمن ماه با ما همراه شدید و سلام می‌کنیم به شما بیرون از ایران هر جایی که هستید و رادیوی فارسی زبان فردا رو انتخاب کردید. آزاده اسدی هستم و همراهی شما میمونم در طول نیم ساعت آینده با مجله شبانگاهی رادیو فردا و بخش‌های خبری و تحلیلی مختلفی که همکارانم تهیه کردن تا شما بعد از برنامه طنز رادیو پس فردا بشنوید. خبرها رو بشنویم، بعد از اخبار براتون بیشتر توضیح میدم همکارانم چه برنامه‌هایی برای امشب شما تهیه کردن. نادر صدیقی در استودیو هست و آماده است برای خوندن خبرها. با سلام به شما.
با تجدید سلام و احترام. به نوشته روزنامه گاردین، وزیران امور خارجه ایران و روسیه با رهبر مخالفان دولت بشار اسد گفتگو کردند. علی اکبر صالحی و سرگئی لاوروف، وزیران امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و روسیه، روز شنبه برای نخستین بار با معاذل خطیب، رهبر ائتلاف نیروهای مخالف و انقلابی سوریه، در حاشیه کنفرانس امنیت مونیخ دیدار و گفتگو کردند. روزنامه گاردین می نویسد که این دیدار نشانه نادری از پیشرفت دیپلماتیک محسوب می شود، ولی در همان حال خشونت و خونریزی بیشتر شده و تنها در ماه گذشته بیش از 4800 تن در سوریه کشته شدند. اعضای ائتلاف نیروهای مخالف انقلابی سوریه با آقای جوزف بایدن، معاون رئیس جمهوری آمریکا، نیز گفتگو کردند. در حمله مهاجمان ناشناس به یک شهر مرزی لبنان با سوریه، دو سرباز لبنانی کشته و عده‌ای زخمی شدند. اسوسییتد پرس به نقل از خبرگزاری رسمی لبنان گزارش داد که نیروهای ارتش این کشور پس از یورش ناگهانی مهاجمان به شهر مرزی ارسال در نزدیکی مرز سوریه، این شهر را محاصره کردند. بر اساس این گزارش، نیروهای ارتش لبنان در دشت‌های پیرامون شهر نیز مستقر شدند و در جاده‌های اطراف شهر پست‌های بازرسی برپا کردند. یک ژنرال ارتش لبنان روز یک شنبه به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است چند نفر که مظنون به شرکت در این تهاجم هستند دستگیر شدند. در نزدیک به دو سالی که از بحران خشونتبار سوریه سپری می‌شود، مناطق مرزی لبنان با سوریه پرتنش بوده است. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران از پیشنهاد مذاکره مستقیم با ایالات متحده آمریکا استقبال کرد. علی اکبر صالحی، وزیر امور خارجه ایران، روز یک شنبه از این پیشنهاد که برای گفتگو با آمریکا مستقیما وارد دیدار و مذاکره شوند استقبال کرده است. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، صالحی در کنفرانس امنیت مونیخ گفت که ایران این پیشنهاد را با رویکردی مثبت بررسی می‌کند. جو بایدن، معاون رئیس جمهوری آمریکا، روز یک شنبه در همین کنفرانس گفته بود که اگر ایران جدی باشد، آمریکا آماده مذاکره است. بعد از یک جلسه پرتنش میان احمدی نژاد و لاریجانی، وزیر کار کابینه احمدی نژاد از مجلس رأی اعتماد نگرفت. روز یک شنبه در یک جلسه پرتنش میان رئیس جمهوری و رئیس مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس به عبدالرضا شیخ الاسلامی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رأی اعتماد ندادند و او از سمت خود برکنار شد. علت استیضاح پافشاری بر حضور سعید مرتضوی در رأس سازمان تأمین اجتماعی به رغم مخالفت شدید نمایندگان مجلس بود. مشروع گزارش‌های مربوط به جلسه روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی ایران را در مجله امشب خواهید شنید.
متشکرم. نادر صدیقی بود و خبرها رو شنیدید. ابتدای مجله شبانگاهی رادیو فردا همراه ما بمونید، براتون بگم همکارانم چه برنامه‌هایی تهیه کردن. ناآرامی در جلسه استیضاح وزیر کار در ایران. احمدی نژاد رئیس مجلس را به فساد اقتصادی متهم کرد و لاریجانی این مسائل را توطئه‌ای علیه خودش خواند.
آقای رئیس جمهور، شما در این جلسه اتهاماتی به من وارد کردید، من مطابق آیین‌نامه داره جوابتون میدم و شما هم حقی ندارید.
آنچه در مجلس بین لاریجانی و احمدی نژاد گذشت چه واکنش هایی رو در بر خواهد داشت؟
سوی برادران لاریجانی با سه گونه واکنش ما مواجه خواهیم شد. ادامه فشار خواهد بود بر دولت و بستن مجاری نفوذ دولت در انتخابات آینده.
همراه ما بمونید، در 25 دقیقه باقی مونده از مجله شبانگاهی رادیو فردا بیشتر میشنوید. همونطور که توی خبرها شنیدید، نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه در یک جلسه پرتنش عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر تعاون، کار و امور اجتماعی رو با اکثریت آرا از سمت خود برکنار کردند. آقای شیخ الاسلام به دلیل انتصاب سعید مرتضوی به ریاست صندوق تامین اجتماعی استیضاح شد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری با حضور در مجلس ضمن مخالفت با استیضاح وزیر کار نواری رو پخش کرد که به گفته او مکالمه‌ای بین برادر رئیس مجلس فاضل لاریجانی و سعید مرتضوی هست. آقای احمدی نژاد به شکل تلویحی علی لاریجانی رو متهم کرد که پشت پرده استیضاح وزیر کار هست. پاسخهای متقابل علی لاریجانی به اتهامات مطرح شده از طرف محمود احمدی نژاد یکی از بی سابقه ترین مشاجره ها بین رؤسای دو قوه مجریه و مقننه هست. از رضا جمالی بشنویم.
سرانجام عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر کار و تعاون روز یکشنبه با رأی استیضاح نمایندگان مجلس از سمت خود برکنار شد. 192 رأی موافق نمایندگان در مقابل 56 رأی مخالف استیضاح کافی بود تا وزیر کار از کار برکنار شود. استیضاح وزیر کار به دلیل انتصاب سعید مرتضوی به ریاست سازمان تأمین اجتماعی انجام گرفت. در مراسم استیضاح محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری و تعدادی از معاونان و وزرای او نیز در مجلس حضور داشتند، اما جلسه استیضاح وزیر کار با حوادثی که در آن رخ داد به حاشیه مبدل شد و در عوض اظهارات بی سابقه رؤسای قوه مجریه و مقننه به یکدیگر به اصل ماجرا تبدیل شد، جایی که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری برادران لاریجانی را به سوء استفاده از قدرت متهم کرد.
نه تنها رئیس مجلس بر دولت حاکم شده، بر کل مجلس هم حاکم شده. این غلطه، قانون اساسی ما این نیست.
محمود احمدی نژاد در ادامه سخنان خود به نواری اشاره کرد که به گفته او به پشت صحنه بین مسائل بین دولت و مجلس ارتباط دارد.
جلسه است بین فردی به نام آقای فاضل لاریجانی با آقای مرتضوی، ساعت‌ها طول کشیده، بخشش هم به همین مسئولین ما برمی‌گرده.
به نظر رسید این بخشی از ناگفته هایی بود که محمود احمدی نژاد بارها تهدید کرده بود روزی آن را فاش خواهد کرد، اما وقتی نوبت به علی لاریجانی رئیس مجلس برای پاسخگویی به اتهامات وارده از سوی رئیس جمهوری رسید، او هم در اظهاراتی بی سابقه محمود احمدی نژاد را به بی اخلاقی متهم کرد.
شما در این جلسه اتهاماتی به من وارد کردید، من مطابق آیین نامه در جوابتون میدم و شما هم حقی ندارید چون پیش از حد حرف زدید. تمام حرف کن اتهام به رئیس مجلس و رئیس قوه قضاییه، ولی ایشون حق داره جواب بده، ولی رئیس مجلس من هستم و اینجا میخوام جواب شما بدم. شما سرتاپای استیضاح رو اتهامات و تهمتایی به من گفتید، شما افرادی رو عنوان یاران خودتون انتخاب کردید، پرونده هایی دارن، نمیذارید رسیدگی بشه.
اتفاقات و مشاجرات روز یکشنبه در مجلس و سخنان رد و بدل شده بین رؤسای دو قوه باعث مطرح شدن مسائل و اتهاماتی در سطح بالاترین مقام‌های نظام جمهوری اسلامی شد. اتهاماتی که باید منتظر ماند و پیامدها و واکنش‌های به آن را در روزها و ماه‌های آینده دید. مجید محمدی جامعه شناس و تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا در این زمینه به رادیو فردا می‌گوید:
از سوی دولت دو نوع واکنش رو باید انتظار کشید. یک بخشش افشاگری‌های بیشتر تیم آقای احمدی نژاد خواهد بود علیه برادران لاریجانی، کاری که در گذشته هم آقای احمدی نژاد در مواردی انجام داده. واکنش دوم احتمالاً اخراج اعضای نزدیک به لاریجانی هاست از دولت، کاری که چند هفته قبل با خانم مرضیه وحید دستگردی و آقای باقر لاریجانی انجام شد. اما از سوی برادران لاریجانی من فکر میکنم با سه گونه واکنش ما مواجه خواهیم شد. واکنش اول ادامه فشار خواهد بود بر دولت و بستن مجاری نفوذ دولت در انتخابات آینده. واکنش دوم به جریان انداختن برخی پرونده های اعضای نزدیک به دولت خواهد بود در قوه قضاییه، کاری که در گذشته هم در چنین مواردی آقای صادق لاریجانی و همراهانش در قوه قضاییه علیه دولت انجام دادن، و سوم هم تداوم دستورالعمل‌های آقای لاریجانی هست برای لغو مصوبات کابینه و دولت.
پس از پایان جلسه پرتنش روز یکشنبه 13 وزیر کار، برخی سایت‌های خبری از برگزاری نشست مطبوعاتی محمود احمدی نژاد و علی لاریجانی خبر دادند. اما پس از ساعاتی این سایت‌های خبری اعلام کردند که هر دوی این نشست‌های مطبوعاتی لغو شده است. تعدادی از خبرگزاری‌ها از جمله خبرگزاری مهر سخنان چندی پیش آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی را منتشر کردند که در آن از رؤسای قوا خواسته بود از اختلاف افکنی پرهیز کنند. اما با اتفاقات روز یکشنبه در مجلس و اتهامات مطرح شده رؤسای قوا علیه یکدیگر، واکنش آیت الله خامنه ای به این قضیه چگونه خواهد بود و او در کجای این دعوا قرار دارد؟ مجید محمدی تحلیلگر سیاسی در این باره معتقد است
آقای خامنه ای در این موارد نقش مدیریت گرگ ها رو بر عهده میگیره. ایشون تلاش میکنه که تنش میان اینها رو کاهش بده و گروه هایی رو که به تنش دامن میزنن تا حدی ایزوله کنه، که البته کفه این فشارها به سمت دولت سنگین تر خواهد بود. تا کنون هیئت حل اختلافی که آقای خامنه ای تشکیل داد برای رفع مشکلات میان سه قوه، این هیئت عملا کاری رو از پیش نبرده. یعنی اگر آقای احمدی نژاد ادامه بده به حملاتش به رؤسای دو قوه، احتمالاً آقای خامنه‌ای مجبور خواهد شد که از طریق قوه قضاییه وارد عمل بشه. برخی بگیر و ببندها ممکنه که انجام بشه برای اینکه آقای احمدی نژاد رو تا پایان دورش مدیریت کنند و تنش‌ها رو کاهش بدن.
با این حال اتفاقات و جلسه پرتنش روز یکشنبه در مجلس بین رؤسای دو قوه مجریه و مقننه در فضای رسانه‌ای داخلی هم به نحوی نمود پیدا کرد. رسانه‌های نزدیک به دولت با برجسته کردن اظهارات محمود احمدی نژاد و نمایندگان طرفدار دولت به بیان نقطه نظرات رئیس جمهوری پرداختند، و در آن سوی میدان هم رسانه‌های منتقد دولت با اشاره به اظهارات علی لاریجانی و نمایندگان منتقد دولت در مجلس دیدگاه‌های طرف خود را منعکس کردند.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
مجله شبانگاهی رادیو فردا رو میشنوید در ساعت 10:12 شب در تهران، و سری میزنیم به عراق در همسایگی ایران. باز هم اخبار مربوط به یک انفجار در این کشور منتشر شده. ایلیا جزائری همکارم در منطقه که اخبار رسانه‌های عرب زبان رو دنبال میکنه روی خط تلفن ما هست. ایلیا، در مورد انفجار انتحاری در کرکوک عراق برای ما بگو، چند نفر کشته شدن تا این لحظه؟
آزاده، اینطور که منابع خبری عراق اعلام کردن 33 نفر کشته شدن. مهاجم انتحاری سوار بر یک کارون بود و خودش رو نزدیک کرد به یک مرکز پلیس در شهر کرکوک، شهر نفخیز کرکوک در شمال بغداد. کامیون خودش سعی میکرد وارد پاسگاه پلیس بشه، اما با برخورد به دروازه مرکز پلیس منفجر شد. بعد از اون چند فرد مسلح که جلیقه های انفجاری به تن داشتن و اسلحه به دست بودن سعی کردن وارد این مقر پلیس بشن، اما با مقاومت نیروهای پلیس روبرو شدن. مسئله باعث شد که چندین نفر زخمی شدن، حدود 90 نفر به گفته اورژانس عراق زخمی شدن. به نظر میاد این اتفاق در راستای چند انفجار پی در پی در روزهای گذشته رخ میده که گویا در تلاش از تنش‌ها رو در عرب تنش‌های سیاسی رو هم افزایش بده.
و نوری المالکی البته توی یک گفتگو گفته که کسانی هستن که میخوان با استفاده از مسائل مذهبی به عراق و سوریه و بحرین ضربه بزنن. دقیقا از چه چیزی اسم برده و به چه چیزی اشاره داشته؟
آزاده، خوب همطور که میدونی عراق الان برای ششمین هفته است شاهد اعتراض‌های خیابانی سنی‌های این کشور هست. سنی‌هایی که نوری مالکی رو متهم به دیکتاتوری و تلاش برای سرکوبشون میکنن، در مخصوصاً اعتراض‌ها در منطقه شمالی هست. از این رو آقای نوری مالکی چند مصاحبه کرده، در یکی از مصاحبه‌ها حتی اعتراض‌های سنی‌های عراق رو عامل دست خارجی پشت سرش دونسته و گفته که بعضی کشورهای خارجی میخوان به ایران ضربه بزنن و از راه مسائل مذهبی سعی میکنن در عراق، سوریه و همچنین بحرین خودشون رو به ایران برسونن تا به این کشور ضربه بزنن. به مسائل دیگه هم اشاره کرد، از جمله مصوبه اخیر پارلمان عراق برای محدود کردن دوره نخست وزیری به دو دوره پیاپی. گفت این قانون تصویب نخواهد شد و به دلیل اینکه دادگاه عالی قانون اساسی اون رو رد خواهد کرد، چرا که اون مسببه برخلاف قانون اساسی عراق است.
و میتونی خیلی کوتاه برای ما بگی که اعتراض های سنی ها در عراق در چه مرحله ای هست بعد از 6 هفته؟
بعد از 6 هفته همچنان تحصن سنی ها در اتوبان اصلی مرتبط کننده بغداد به مرزهای اردن و سوریه ادامه داره. البته اتوبان بسته نیست، اینها ترکیه کنن که تا رسیدن به خواستای خودشون تحصن خودشون ادامه میدن. جدیدن هم کردها اعلام حمایت کردن از خواسته های سنی های عرب عراق.
ایلیا جزائری، متشکرم از تو، ما رو در جریان آخرین اخبار مربوط به عراق قرار میداد.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
مجله شبانگاهی رو ادامه میدیم با یک گفتگوی دیگه. به گزارش خبرگزاری ها و به نقل از علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه ایران، گروه مذاکره کننده هسته‌ای 5 به علاوه یک روز 27 ماه فوریه یعنی 7 اسفند ماه و قزاقستان رو به عنوان زمان و مکان دور تازه مذاکرات پیرامون پرونده هسته‌ای ایران اعلام کرده. مذاکراتی که حدود یک سال هست بدون هیچ پیشرفتی راکت مونده. هنوز تیم مذاکره کننده ایرانی به این درخواست گروه 5 به علاوه 1 پاسخ نداده. مایکل مان، سخنگوی کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، درباره این درخواست به هانا کاویانی از رادیو فردا میگه:
ما از حدود 2 ماه پیش در ماه دسامبر در حال پیشنهاد زمان و مکانهای مختلف برای ادامه مذاکرات با ایران هستیم و آخرین پیشنهاد ما برای دیدار در استانبول مورد موافقت طرف ایرانی قرار نگرفت و حال قزاقستان را برای پایان ماه فوریه پیشنهاد دادیم و به نظرم این نشانه خوبی است که وزیر خارجه ایران این موضوع را تایید کرده و حال امیدواریم که از سوی گروه مذاکره کننده ایرانی هم تایید شود.
در آخرین اظهار نظرها از سوی ایران، مصر به عنوان یکی از مکانهای مورد نظر اعلام شده بود. از چه جهت قزاقستان این بار پیشنهاد شده؟
در طول این مدت گروه 5 به علاوه 1 یا 3 به علاوه 3 بسیار منعطف عمل کرده و مکانها و زمانهای متعددی را پیشنهاد کرده است. ایران هر بار با پیشنهادهای ضد آن یا پیش‌شرط‌ها و دلایلی پاسخ داد که به نظر می‌آمد که بیشتر در حال به تأخیر انداختن مذاکرات است و به نظر می‌آید قزاقستان می‌تواند جایی باشد که هر دو طرف آمادگی دیدار در آنجا را داشته باشند. ما بسیار منعطف بوده‌ایم و برای ما مهم است که بالاخره در جای این مذاکرات از سر گرفته شود و گفتگوهای سازنده انجام شود و به جای صحبت از زمان و مکان می‌خواهیم درباره برنامه هسته‌ای ایران صحبت کنیم.
اگر ایران با پیشنهاد تازه موافقت کند، درباره چه موضوعاتی صحبت خواهید کرد؟
موضوع این است که ما می‌خواهیم ایران به جامعه بین‌المللی تضمین دهد که برنامه هسته‌ای‌اش برای مصارف صلح‌آمیز است. ما شک و شبهاتی در این زمینه داریم. پیشنهادهایی هم در این زمینه داده‌ایم و خواستار پاسخگویی هستیم، خصوصا در زمینه غنی‌سازی اورانیوم در سطح بالا. ما می‌خواهیم ایران به صورت جدی درباره این پیشنهادهای ما گفتگو و مذاکره کند. جامعه بین‌المللی خواستار این است که ایران صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای‌اش را اثبات کند.
آقای من، در کنفرانس امنیتی مونیخ که امروز یک شنبه به کار خودش پایان داد، بسیار از تمایل به گفتگو شنیدیم. به نظر شما این به دلیل دیدن یک دریچه امید یا ترس از بدتر شدن اوضاع؟
خب ما مطمئناً به پیشرفت امیدواریم. برای همین می‌خواهیم گفتگو کنیم. ما فقط به صرف حرف زدن گفتگو نمی‌کنیم. اما اکنون توپ در زمینه ایران است. ما پیشنهادهایمان را داده ایم و این ایران است که باید به تعهدات بین المللی خود عمل کند. اینکه چقدر پیشرفت به دست می آید کاملا بستگی به این دارد که ایران تا چه حد برای مشارکت در این روند آماده است. ما امیدواریم که ایران آماده باشد.
مایکل مان بود، سخنگوی کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا، که در مورد آخرین مسئله مربوط به پرونده هسته‌ای ایران با هانا کاویانی از رادیو فردا صحبت می‌کرد.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
آقای خامنه‌ای، از داخل کاخت بیرون بیا ببین مردم به خاطر یک کیسه برنج هندی یک روز باید داخل صف باشن تا برنج گیرشون بیاد.
مردم مخالف رابطه با آمریکا نیست، مردم مخالف حکومت است که جواب حقوق انسانی آنها را در طی 35 سال اخیر با قانون جنگل دادند.
سیگاری نیستم، اما هنوز از بهمنی میکشم که پدر و مادرم در سال 57 روشن کردن. ماندانا 36 ساله از ایران.
دو سف 42 سف 221 12 21 12 شماره پیامگیر رادیو فردا هست. اما یک رسانه دیگه در خارج از کشور پخش برنامه‌های خودش رو شروع کرد. تلویزیون ایران فردا از روز جمعه برنامه آزمایشی خودش رو در ساعت 7 بعد از ظهر به مدت نیم ساعت شروع کرد. حسین قویمی از رادیو فردا در گفتگوی با علیرضا نوریزاده مدیر این تلویزیون که مقرش در لندن هست، از او در مورد چند و چون کار این تلویزیون پرسیده.
در واقع باید این رو بگویم که من سالها پیش باید این کار رو میکردم، ولی امکاناتش فراهم نبود. من بیش از 40 ساله که تجربه با رادیو تلویزیون و مطبوعات دارم و در واقع در طول این سالها با بسیاری از تلویزیون ها همکاری داشتم. خودم یک برنامه روزانه داشتم که از طریق کانال یک و روژالت پخش میشد و بنابراین زمانی که فرصتی پیدا شد برای اینکه ما بتونیم عده آدم هایی که کم و بیش سلیقه های نزدیک به هم داریم، به اضافه عده جوان که واقعا با اندیشه ها و آرزوهای بسیار در این عرصه حاضر شدن میتونن با هم همکاری بکنن، من واقعا این رو مغتنم شمردم و گفتم بیاییم پنجره رو به خانه پدری باز کنیم که به فردای ایران بیندیشد و اسیر و گرفتار دیروز و پریروز نباشد. گزارش امروز برای رسیدن به فردای بهتر.
به طور کلی محتوای برنامه‌های تلویزیون ایران فردا چی است؟
ما یک بخش خبر داریم که بخش عمده خبری ما هست که شاید حدود یک ساعت طول بکشه و بعد از اون همون برنامه پنجره رو به خانه پدری من هست که 5 روز هفته خواهد بود، برنامه تفسیر خبر آقای جمشید چالنگی همکار عزیز دیر و دور ما هست، همکار شما، همکار صدای آمریکا و بعد امروز لطف کردن همکار ایران فردا، و همینطور یک برنامه دیگری داریم که سرپرایز خواهد بود، الان اعلام نمیشه. برنامه آقای شهریار قنبری خواهد داشت که یک برنامه ویژه فرهنگی هنری و ادبی است و برنامه خانم لونا شاد خواهد داشت. تعداد زیادی از همکاران ما هستند که از لس آنجلس برنامه میسازند و برای ما میفرستند. خانم گردآفرید هست که شاهنامه خوانی خواهد کرد، تنی چند دیگر هستند مثل خانم پرتو نوریالا با ما همکاری میکنن و ایده از همکارانی که در بریتانیا هستند و همینطور در اروپا. در واقع الان که ما آزمایشی داریم برنامه رو پخش میکنیم، در طول این یک ماه آزمایشی مردم با همکاران ما آشنا خواهند شد.
از آزمایشی صحبت کردین آقای نورزاده، آیا این برنامه های آزمایشی نیم ساعته بیشتر خواهد شد در آینده و چه مدتی خواهد بود؟
بله، ما هدفمون اینه که به مرور حالا برنامه نیم ساعته بیشتر خواهد شد به یک ساعت، یک ساعت و نیم و دو ساعت میرسه که کم کم برسیم به اون مرز 6 ساعتی که هدف ماست که این برنامه پخش بشه و 3 نوبت دیگر هم غیر از پخش زندهش تکرار خواهد شد. یعنی در طول 24 ساعت ما در دسترس بینندگانمون در سرتاسر جهان خواهیم بود.
آقای نورزاده، آیا برنامه‌های تلویزیون ایران فردا رو میتوان به عنوان یک تلویزیون اپوزیسیون تلقی کرد یا شما تنها به جنبه‌های خبری مسائل توجه دارید؟
ببینید، ما در قسمت خبر کاملا بی‌طرف خواهیم بود. یعنی الان من قراردادی هم با CNN دارم، یه مقدار کار ما حالتی خواهد بود که مردم تعبیر یک خبر جهتدار رو ازش نکنن. این در مورد خبر. در مورد برنامه‌های دیگه، هر کدوم از برنامه‌ها هویت و شخصیت خودش رو داره. طبیعتاً در برنامه تفسیر خبر با نظرگاه‌های مختلف مردم آشنا میشن و در برنامه من که برنامه پنجره رو به خانه پدری است که با یک شکل تحول یافته عرضه خواهد شد، باز نقطه نظرهای مختلفی است. ولی به طور کلی میخوام بگم اسم تلویزیون رو من تلویزیون اپوزیسیون نمیگذارم. من بیشتر نگاه میکنم به اینکه یک تلویزیون خبری با برنامه هایی که برای افزودن بر نشاط و شور جوانان ضروری است، برنامه موسیقی داریم، برنامه سینما داریم، ورزش در تمام طول برنامه حضور داره. اینا در واقع در یک مجموعه هست و طبیعتا در این مجموعه ممکنه بعضی ها نقطه نظرهایی رو ببینن که با نظرشون توافق نداره.
آقای نوری‌زاده، تهیه و تولید 6 ساعت برنامه تلویزیونی در انتها به هر حال مخارج نسبتا زیادی خواهد داشت. از چه منابعی حقوق کارکنان و هزینه تولید برنامه ها رو تامین میکنید؟
روزی که من میخواستم، یعنی قبول کردم این کار رو بکنم، برای اولین بار به شما میگم، در یک مهمانی در جمع چند ایرانی بسیار با محبت و علاقه من به من بودیم، در همون جای یک تلویزیونی رو نگاه میکردن و برگشتن به من گفتن چرا شما تلویزیونی ندارید، و من گفتم براشون به خاطر خیلی مسئله اینه که من منبع مالی ندارم. همونجا تعهد کردن و اون تعهد رو انجام دادن و تا امروز این تعهد رو ملتزم بهش هستن، چون من خیلی محتاط بودم در این زمینه. اما اینکه اینها چه کسانی هستن، در طول برنامه‌های تلویزیون سعی خواهم کرد تک تک اینها رو بیارم و معرفی کنم.
اما تجربه نشون داده آقای نوری‌زاده که این گونه تعهدها گاهی اوقات پس از مدت کوتاهی جاشو عوض میکنه و احتمال داره کسانی که تعهد کردن مخارج برنامه رو تامین کنن این کار رو نکنن. در اون صورت چه کار خواهید کرد؟
ببینید، من تا یک سال مطمئنم که میتونیم رو پای خودمون یعنی بیستیم و بریم جلو. بعد نکته بعدی مهم این است که من آگهی های خواهم داشت، به زودی دنبالش خواهم بود بعد از 2-3 ماه، که این آگهی ها میتواند بخش بزرگی از هزینه ها رو تامین بکنه. من این آگهی های معمولی رو پخش نخواهم کرد، ولی چند آگهی رو دنبالش بودیم، به توافق رسیدیم و این آگهی ها آگهی های بزرگی هست از شرکت های بزرگ بین‌المللی، و امیدوارم با آمدن اونها ما کل هزینه مون رو دیگه تامین بکنیم.
حسین قویمی با علیرضا نوری‌زاده صحبت می‌کرد، مدیر تلویزیون ایران فردا. اما با آرش حسنی همراه بشیم که در برنامه ملاقات به ملاقات یک زندانی سیاسی عقیدتی در ایران میره.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
در یکی از دبیرستان‌های منطقه 4 تهران فیزیک درس می‌داد. او همچنین از اعضای کانون صنفی معلمان ایران و عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان تهران هم بود. یکی از همکارانش در وبلاگ خود می‌نویسد محمود باقری از معلمان خوشنام و مورد وثوق دانش آموزان و همکارانش بود که در 27 سال سابقه کاریش در دبیرستان‌های تهران همواره منشأ اثر در محل کارش بود است. آخرین بازداشت او به تیر ماه سال 89 باز می‌گردد. آقای باقری به دلیل شرکت در اعتراضات مردمی پس از اعلام نتایج انتخابات سال 88 و همچنین جمع‌آوری کمک‌های مالی برای خانواده زندانیان سیاسی عقیدتی به ویژه خانواده زندانیان مرتبط با فعالان حقوق معلمان بازداشت شد. او بیش از 3 ماه را در بازداشت به سر برد و سلول‌های انفرادی بندهای امنیتی زندان اوین و بازجویی‌های پایان ناپذیر بازجویان را تجربه کرد. او در این دوره از بازداشت بیش از 45 روز را در سلول‌های انفرادی گذراند تا اینکه با سپردن وثیقه 50 میلیون تومانی موقتاً آزاد شد. اما آقای باقری پیش از بازداشت سال 89 در سال‌های 85 و 87 نیز به دلیل شرکت در تجمعات صنفی معلمان و همچنین صدور بیانیه تشکل‌های صنفی معلمان ایران در حمایت از فرزاد کمانگر، معلم زندانی کرد که بعدها اعدام شد، بازداشت و به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام از طریق شرکت در تجمعات اعتراضی به 3.5 سال حبس تعلیقی محکوم شده بود. پرونده اتهامات این فعال صنفی معلمان در سال 89 در نهایت به صدور حکم 6 سال حبس منجر شد که با قطعی شدن حکم 3.5 سال حبس تعلیقی پیشینش مجموع حکم صادره علیه آقای باقری به 9.5 سال رسید. محمود باقری که سابقه 3 سال حضور در جنگ ایران و عراق را در کارنامه خود دارد، در اردیبهشت ماه سال 91 برای اجرای حکم زندان خود به اوین فرا خوانده شد. اما با درخواست همکارانش اجرای این حکم تا برگزاری امتحانات خرداد ماه و پایان سال تحصیلی به تعویق افتاد. این فعال حقوق معلمان که در بند 350 زندان اوین زندانی شده به دلیل جراحات و بیماری‌های بجامانده از زمان جنگ نیازمند دارو و درمان و مراقبت‌هایی است که با زندانی شدن وی می‌تواند شرایط جسمی خطرناکی برایش رقم بزند.
نشانی ایمیل این برنامه هست ملاقات@radiofarda.com. میتونید نظرات و پیشنهاداتتون رو در مورد این برنامه بنویسید و به این نشانی بفرستید. آرش رحسنی به ایمیل های شما رسیدگی میکنه. ممنون از اینکه در نیم ساعت گذشته با مجله شبانگاهی رادیو فردا همراه بودید. هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
Bugün ben gelişe kalasıram, yağma yağış yağma yağış. Benim yarım çoktan gözdeyim, yağma yağış yağma yağış. Benim yarım çoktan gözdeyim, yağma yağış yağma yağış. Yağış yağır inanırım yarını gözdeyer məni. Əgər yarım vəfalıdır yəqin gözdeyer məni. Yağış yağır inanırım yarını gözdeyer məni. Əgər yarım vəfalıdır yəqin gözdeyer məni. Yəqin gözdeyer məni. Yəqin gözdeyer məni. Gözlerimle yakınlaşıp gelişerle inanmıram gözlerimle yüreğim gelişe çırpınır heles bir görüşlerimle yüreğim gelişe çırpınır heles bir görüşlerimle. Yağış yağır inanırım yarımı gözdeyer məni. Əgər yarım vəfalıdır yəqin gözdeyer məni. Yağış yağır inanırım yarımı gözdeyer məni. Əgər yarım vəfalıdır yəqin gözdeyer məni. Yəqin gözdeyer məni. Yəqin gözdeyer məni. Gelip beni kaçır yanıma, doyunca bakıram yarmaya. Ellerini bəh-bəh sıxıram, saçlarını tumarlayıram. Ellerini bəh-bəh sıxıram, saçlarını tumarlayıram. Yağış yağır inanırım yarım gözdeyer məni. Əgər yarım vəfalıdır yəqin gözdeyer məni. Yağış yağır inanırım yarım gözdeyer məni. Əgər yarım vəfalıdır yəqin gözdeyer məni. Yəqin gözdeyer məni. Yəqin gözdeyer məni. Yəqin gözdeyer məni. Yəqin gözdeyer məni.
دوستان از ساعت 7 بامداد تا ساعت 12 موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز، موج کوتاه 22 متر برابر با 13615 کیلوهرتز، موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و 15535 کیلوهرتز در اختیار شماست. دوستان از ساعت 12 تا ساعت 20 هشت شب موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز، موج کوتاه 22 متر برابر با 13800 کیلوهرتز و 13615 کیلوهرتز صدای رادیو فردا رو پخش میکنه و از ساعت 20 هشت شب تا ساعت 7 بامداد موج کوتاه 41 متر برابر با 7580 کیلوهرتز و 7520 کیلوهرتز برنامه‌های رادیو فردا را به گوش شما شنوندگان گرامی می‌رسانه. برای آگاهی بیشتر از امواج کوتاه زمستانی ما به وبسایت و صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنید.
شهر سینم هم زعفرانی خزن قلفی دار کار همدانی، تو شهر سینم هم زعفرانی خزن قلفی دار کار همدانی، اره بالا برز هی بالا برزان هر جهای نهون هل هل یرزان. بچم واتیرون چتر بسینم، چتر بسینم گوشوار بارم ارای گوشت شون به واشونم، درید دوگیونم شون به واشونم، درید دوگیونم اشکار، آی رمی کشی اشکار، یه دستش و آی نه، یه دستش و آی نه، خوشم میپتیمار آی خوشم
می... روزها و شبها در کنار شما رادیو فردا.
ترسوی که بر پای داره خار عزیز بشی به کنارم، اگه خاری خوره سوزن ندارم، آی عزیز بشی به کنارم، به مشکل برکنم این جون غم خار عزیز بشی به کنارم، عزیز بشی به کنارم، که عشقت بیقرارم توی تو فقط ندارم، حالا مر از کنارم، حالا مر از کنارم، خدام دوست دارم، خدام دوست دارم. سفیدم دست به دسته عزیز بشی به کنارم، میون سنگ مرمر ریشه بسته عزیز بشی به کنارم، الهی بشکن اون سنگ مرمر عزیز بشی به کنارم، که یار نازنین تنها نشسته عزیز بشی به کنارم، عزیز بشی به کنارم،
عشقت بیقرارم جون تو تا قد ندارم، جون تو تا قد ندارم،
حالا مرا از کنارم،
حالا مرا از کنارم.
بر روی خط فردا
انتخابات آزاد یعنی همین دیگه، باید برم تو زندان امین آزاد شم، پاستریزشم بیان بیرون که میشه انتخابات آزاد.
من یک کارگر ساده روزمزم، اینی میفهمم که زندان کردن و دهان بستن و قلم شکستن و دست با پریدن جواب نمیده.
سوی زنگ میزنم، متاسفانه مدت یه که جرم جنایت تو شهر ما خیلی زیاد شده، من نمیدونم تو بقیه جای ایران همینجوری یا نه، یعنی باید کنید یه افراد با شخصیتی دست بیاد سری خلافه و جرم جنایت میزنن که اصلا هیچ کس باور نمیکنه اینا این کارا رو انجام دادن. این باید ریشیابی بشه ببینم مشکل این جرم جنایت که این قضیه زیاد شده دلیلش چیه.
صدای شما صدای فرداست.
پریشب پس پریشب می امر دمار را ولیشه، ننه اونه آزار بی گفته، چل تاسه او زده قفاس بزه بی سر تانه،
کچیگی او بینم، کچیگی او بینم.
دیشب پریشب پس پریشب بی مرد خخور مچه جیمیشته، بس که بی مردی بینیشته، کرد خاله او زده قایم بزه بی سر تانه،
کوچیگی او بینم، کوچیگی او بینم.
بلا وارث به بم عشقم، حتو خوی به من عشقم، گمش دانم من عشقم، گر بو گر به بم عشقم. Vay vay vay
Beynem
Vay vay vay
Beynem
Misiler kune
Beynem
Şakam der kune
Beynem
ای میمرجانی
بینم،
ای خاکورجانی
بینم،
ترا قربانی
بینم،
مرا درده ای
بینم،
مرا خوش ای
بینم،
مرا چونده ای
بینم،
وای وای وای
بینم،
وای وای وای
بینم،
ای چجور درده
بینم،
ام فلا درده
بینم،
ای سیا درده
بینم،
یا شکم درده
بینم،
ای مرد خاکور
بینم،
بیا مرا بخور
بینم،
ای مرد برر
بینم،
بیا مرا بمال
بینم،
مرد برر زن
بینم،
مرا باد بزن
بینم،
بیا مرا بزن
بینم،
بای خدا جانی
بینم،
مشکور بانی
بینم،
ای چجور زک
بینم،
ای بلا زک
بینم،
ای شیا زک
بینم،
ای پیشا زک
بینم،
قربغا زک
بینم،
وای وای وای
بینم،
وای وای وای
بینم،
ای عجیب جنی
بینم،
ای خاکون جنی
بینم،
بیشگل جنی
بینم،
بلبلی کنی
بینم،
گلگلی کنی
بینم،
ای جنم ماری
بینم،
ای جای پسر
بینم،
یا کی دختر
بینم،
اگه پسر
بینم،
مفهر سر
بینم،
ای عوض بازی
بینم،
لب گود بازی
بینم،
اگه دختر
بینم،
میوار دیل
بینم،
میزرد دیل
بینم،
جان شیرین
بینم،
وای وای وای
بینم،
وای وای وای
بینم،
مرا شیه بزی
بینم،
مرا گر بزی
بینم،
مرا مرگ بزی
بینم،
من بطر کستم
بینم،
من وفل کستم
بینم،
مومای دوخن
بینم،
مومای دوخن
بینم،
گرم عبدالله دوخن
بینم،
سرد عبدالله دوخن
بینم،
میجام داره دوخن
بینم،
مومای دوخن
بینم،
مومای دوخن
بینم،
زکا جگیره
بینم،
زکا فگیره
بینم،
یه بمرده من
بینم،
یه جمرده من
بینم،
یه بمرده من
نذارید حرفی تو دلتون بمونه. هرچی که هست با ما و دیگر شنونده های رادیو فردا در میون بذارید. شماره های پیامگیر رادیو فردا 20420221122112 و 20420221124113 و 41-14.
dert senin, dilan senin. Kaygı suyla boyatırsan kucağında bu vatanı. Sana değil ay ay her öten kuş, her ahan çay, bu güzel şanamız yeter. Sana değil ay ay her öten kuş, her ahan çay, bu güzel şanamız yeter.
از فراز و نشیب روزهای گذشته تا افقهای روشن فردا، یک صدا همواره با شماست. رادیو فردا.
در بیری که تشتو دلمه که تشتو دلمه
تشتو دلمه که تشتو دلمه
تو وسون عشق یار دل تنگ و انتظار گل زده پاک دلمو بایت کنم با دل زار که تشتو دلمه که تشتو دلمه
کرده نه وای ولا هفته و نام کرد وای شو قدی داره گلوم وای ولا خیبه دلوم کرد وای بلال بلال لوم بلال بلال لوم دور خالک به نفته وای پش به جونان بی ولی وای گلوم با گفت و نفته شو مرا بال رو وای گلا چه دل پسنده وای ما که یارو میگی چونی وای دیه دل سیم نمنده وای بلال بلالوم بلال بلالوم دو در خالک به نفته وای تش به جونم هی ولی وای گلم با گفت و نفته خالک به نفته وای کش به جونم بی ولی وای گلم با گفت و نفته خالک به نفته وای کش به جونم ای ولی وای